سلام، اینجا پادکست آرزه، یه پادکست گفتگو محور. هدف این پادکست شنیدن حرف هنرمندان و اهالی فرهنگه که میتونن بخشی از دایره جهان فرهنگ امروز ایران رو برای ما مجسم کنن. در فصل اول ما به سراغ مترجمان حوزه ادبیات نمایشی رفتیم و گپ و گفت کردیم. بهانه ما برای موضوع هر گفتگو آثار چاپ شده و یا در انتظار چاپشون بوده. شما قسمت اول از فصل اول پادکست آرز رو میشنوید و باید توضیح بدم که گفتگوهای این فصل به سردبیری حمید دشتی انجام شده. حمید مترجم ادبیات نمایشی بریتانیاست و دستی هم به آشپزی داره. این گفتگوها هم دستپخت خودشه.
تو هر برهه‌ای از تاریخ آثار فرهنگی و هنری متناسب با نیاز اقشار مختلف تولید می‌شدن. انگیزه‌ای که برای خالقان هر اثر به وجود میاد علاوه بر اقنای نیاز هنرمندانه، بالا بردن سطح آگاهی و افزایش بینش مخاطبه. تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی روی ضرورت و چگونگی تولید هر اثر انکارناپذیره. تو مرداد ما موقعی که اکثر قسمت‌های این پادکست ضبط می‌شدن با این ذهنیت کار شروع کردیم که محصول ما بتونه در برهه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی کارکرد خاص خودش رو داشته باشه. حتی اگه کارکرد بعضی قسمت‌ها متأثر از فضای زندگیمون کم یا زیاد بشه. اثر هنرمندانه ظرفی از امکانهایی برای آگاهی و کارکردش در روبرو شدن با زیست معاصر فردی و اجتماعی تعریف میشه. وقتی پادکست رو برای پخش آماده میکردیم، تمام این افکار بسته به اقتضای وقایع پیرامون از ذهنمون گذشت و احساس کردیم این گفتگوها نه فقط تو این برهه خاص که تو تمام برهه‌های تاریخی در مورد فصل اول تو تاریخ ادب نمایش ایران میتونه آگاهی بخش باشه.
اپیزود اول گفتگو با آقای علی اکبر علیزاده، کارگردان و مترجم و نویسنده تئاتر که در دانشگاه هنر تدریس میکنه. حمید مفصل‌تر ایشون رو معرفی میکنن و من هم علیرضا احمدی میزبان این گفتگو هستم. پس میشنویم آرز، پادکست گفتگو.
مهمون اولین قسمت پادکست آرز متولد 1352، یکی از اساتید مهم تئاتر تو دانشگاه، دبیر مجموعه تئاتر نشر بیتگل که ارادت خاصی هم به آقای بکت داره. وسواس درستی تو ترجمه داره و میکوشه بدون هیچ حاشیه تئاتر رو از دل ویرانه بسازه. کتاب کارگردانی کیتی میچل رو ترجمه کرده، گروه تئاتر 84 رو به همراه رضا سرور شکل داده و مارتین کریمپو نمایشنامه سوء قصد هایی به زندگی آن زن رو برای اولین بار به مخاطبان ایرانی معرفی کرده. من دفعه اول برای مقدمات ضبط پادکست آرز باهاش روبرو شدم. از اونجایی که سیگار نمی کشم مجالی برای معاشرت های بین ضبط دست نمیده. اما یادم اواخر دهه 80 همه تلاش میکردن به آدم فروتن و کم حرف نزدیک شن تا بلکه کتابشون چاپ شه. کتاب ها و آثارش امکانی برای شناختی بی واسطه باشه. علی اکبر علیزاد.
سلام به شما، سلام به همه تو مأمون، سلام به همه کسایی که ما رو میشنوند. در خدمت آقای علی اکبر علیزاد هستیم. خیلی خوشحالم که اومدید و در خدمت همیت با معمول همیشه. خب اون پروسه اومدن شوارتات با آقای دانشور چطور پیش رفتش؟ یعنی اگه علاقه نوجوانانه بوده یا اینکه یه حرکتی بوده که مثلا با یه آشنایی بوده؟ چون خیلی چیز مهمی میتونه باشه برای خودش.
آره، خیلی اتفاقی بود چون من نوجوان نبودم، 20 سالم بود و دانشجو تئاتر بودم. و وقتی وارد دانشکده سینما تئاتر شدم، یه نفر که کارهای ایشون رو دیده بود، چون ایشون تو از قبل از انقلاب کارگران قبل از انقلاب بود و اون موقع که من میشناختنش فکر کنم 50 خورده ای سن داشت و اینا، اومده بود دیگه حالا تو دهه 60 به سختی اینا بعد از انقلاب اینا شروع کرده بودن دوباره تو تئاتر کار کردن همراه با منصور براهیمی که یه گروهی داشتن به نام گروه تئاتر آیین. آقای برایمی اونجا نویسنده بود، دانشجو کارگردان بود. یه نفر چون دید مثلا ما خیلی علاقه داریم و خیلی کنجکاویم و اینا ما چند نفر بودیم، ما رو معرفی کرد، گفت میتونید بریم تو این گروه مثلا مشغول به کارشی، که من و مثلا 4-5 تا از دوستام رفتیم و فکر میکنم تا آخرین لحظه فقط من باقی مونده بودم که اونم بالا به یه دلایلی ازشون بعدا جدا شدم سال 83 و از اونجا حرفه کاری من شروع شد دیگه. حالا هم به عنوان بازیگر چون نمی‌دونستم میخوام چی کار کنم تو تئاتر، و هم به عنوان کم کم مترجم هم برای خودم کار میکردم. و بعدن هم دیگه که جدا شدم عاملش این بود که میخواستم خودم تنهایی کار کنم، بنابراین من یه دوره زیادی رو کنار های دانشور بودم و کار میکردم.
بعد از اینکه رفتم سمت ترجمه، احساس کردین که ترجمه میتونه مؤلف باشه؟ این فردی که مترجم میتونه مؤلف باشه؟ و اگه هستش با چه شاخصایی میشه اون فرد رو تعقیب کرد؟ چون مثلا آدم دوست داره بدونه این نویسنده خب سیر حرکتش چی فکر میکرده، کجا بوده، ولی تو ترجمه چطوری میشه اینو پیدا کرد؟ یا اینکه نه اصلا میگه مترجم چنین خاصیتی نداره، نمیشه اینطوری بهش نگاه کرد، باید یه جور دیگه فهمید دنیاشو.
ببینید مثلا من موقعی که دانشجو بودم خیلی به نوشتن خیلی علاقه داشتم، دوست داشتم مثلا فیلم نامنویس یا نمایش نامنویس بشم یا داستان نویس، خیلی هم مینوشتم و فکر میکنم مثلا بدم نبود برای اون موقعی که مینوشتم. ولی وقتی دیگه وارد تئاتر شدم اینم فکر میکنم تأثیر بود که دانشور رو من گذاشته بود، چون خودش ترجمه میکرد، خودش کار میکرد، هیچ وقت مثلا یادم نمیاد متن کس دیگه رو کار کرده باشه اصلا تو همه این سالا، همیشه خودش چیز میکرد. خیلی اون نکته خوبی بود، چون اون به عنوان یک کارگردان خودش ملزم کرده بود متناشو خودش ترجمه کنه، و این خیلی برای کسی که تو حوزه عمل هست خیلی مهمه که تو متنتو خودت کار کنی. ولی تو ایران این سنت وجود نداره. فکر میکنم مثلا اگر این نویسنده بزرگی باشه و تو کارگردانی باید بری متن اون نویسنده بزرگو برداری، در حالی که مثلا ممکن از اون 20 سال گذشته باشه. مثلا فرض کنید موقعی که من بکتو کار کردم، خب ترجمه نجف دریابندری هم بود، من مثلا ترجیح دادم متن خودمو ترجمه کنم از نو و فکرم نمیکردم حالا استقبال بشه ازش. اون ترجمه خلای نوشتن رو تا یه حدی بر من پر کرد، چون من به نوشتن خیلی علاقه داشتم، هنوزم دارم، این که بشینم یه جایی بنویسم اونو پر میکرد. ولی در این حال بعدن که من کم کم رفته رفته مثلا بعد از 7-8 سال 10 سال وارد حیطه کارگردانی شدم، یه راهی بود برای اینکه متنایی رو که خودم فکر میکنم میخوام سال بعد کار کنم یا در آینده کار کنم رو شروع کنم به ترجمه کردن. و بنابراین این به نظرم یکی از محرک‌های اصلیش این بود که به عنوان کارگردان متن خودم ترجمه کنم، چون خیلی باش راحت ترم و این سنت توی همه جای دنیا هم هست. یعنی بعدم فهمیدم که مثلا تو اکثر کشورها نمیرن یه متن، غالبا کارگرا نمیرن متن آماده شده ای رو، ترجمه شده ای رو کار کنن، چون بیشتر اون متن خصلت ادبی داره. بلکه خب کارگردان این و این خیلی خب نکته ظریفیه که فکر میکنم کسایی که مثلا صرفا مترجمن نمیفهمن، متنی که تو برای اجرا ترجمهش میکنی خیلی به نظرم متفاوت خواهد بود از متنی که تو به عنوان ادبیات صرفا برای اینکه خونده بشه ترجمهش میکنی. برای این یه محرک خیلی چیزی بود برای ترجمه برای من، این دوتا عامل.
و بعد از اینکه اون کار چاپ میشه، در حقیقت باید بگیم که اون شخصی کتاب میخره داره سندی از اجرا رو با خودش خونه میبره از کتاب فروشی، یا اینکه نه میتونه با اون ادبیات ببره؟
دقیقاً. ولی خب واقعیتش اینه که متن نمایشنامه ادبیات نیست به نظر من، یعنی جایگاه اولش ادبیات نیست، جایگاه اولش اجراه. بنابراین وقتی اینطوری نگاه میکنید، من اینطوری نگاه میکنم، فکر میکنم خصلت های اجرایشو خیلی در نظر میگیرم و بعد مرحله بعدش که خب متن چاپ شده به هر حال به عنوان ادبیات وجود داره. متأ این نگاهه که متن نمایشنامه ادبیه تو تاریخ ایران خیلی سابقه عجیب غریبی داره و خیلی هم سابقه مخربیه، چون مثلا 100 سال پیش مترجمان فرضشون این بود که این متن نمایش ادبیاته، چون نمیفهمیدم، چون ما که تئاتر نداشتیم. مثلا 100 سال پیش موقعی که شکسپیر ترجمه می‌کردن یا مولیر ادبیات بود، آره، و اونا رو نمیشد زیاد مثلا اجرا کرد، و من نمیدونم چه جوری اجرا میکردن، شاید هم خیلی کم اجرا میشدن. و مترجمای بزرگ به تبعش تو ایران ادیبای خیلی بزرگی بودن، از جمله مثلا هم آقای نجف دریابندری، آقای مثلا کوسری که بعضن بیاد چیز میکنه. خب هیچ کدوم از اینا به نظر من، یا مثلا ترجمه فرض کن مثلا مکبس آشوری، اینا واقعا خیلی کم میتونن تو صحنه اجرا بشن، به خصوص اونایی که کلاسیک ترن و حتی موقعی که مدرن ترم هستن به نظر من همینطوره. من که همینطوری میخونم میبینم مثلا دوست ندارم اون ترجمه رو کار کنم، دوست دارم دوباره ترجمهش کنم. و نمیدونم دور شدم فکر کنم از مطلب. سوال چی بود؟
توی همون مطلب هستیم اتفاقا، این که نهایتا خصلت ادبیشو با خودش اون شخص که داره میخره میبره خونه، داره میبره یا داره اون سند اجرا رو میبره،
هر دوتاش باید باشه. به نظر من هر دوتاش باید باشه، ولی توی زمینه ایران به نظر من بیشتر ادبیات هنوز، بچه ادبی متن مشتمل هنوز برای خواننده غالبه،
به خاطر اینکه شاید ترجمه وارد شده بوده به فرهنگ جامعه ولی هنوز تئاتر وارد نشده بوده.
به صورت ادبیات وارد شده، یعنی هیچ وقت اونا به ندرت فهمیدن که اینا مثلا بعد مطرحی هستن که بعد رو صحنه اجرا بشن، یعنی اصلا نمیفهمیدن.
به همین دلیل هم هست که در واقع شکست نویسی و اون نسل مخالفش بوده دیگه، یا برای متن کلاسیک فکر میکردن باید رسمی نویسی بکنن تا بتونن در واقع اون مفهوم برسونن. اساسا مخالف شکست نویسی توی ترجمه نمایشنامه هستین یا موافقش؟ چه روی کردی دارین؟
نه به نظرم شکست نویسی باید باشه، ولی اون خصلتی که مثلا متن رو نمیخواد مثلا به صورت شکست نویسی ترجمه کنه احتمالاً از یه ویژگی ادبی برمیاد. منتها به نظر من نمیتونم بگم 100% شکست نویسی لزوما ربطی به ماهیت اجرایی داره، یعنی اینطوری نیست که تو اگر شکست نویسی ترجمه کنی
متن اجرایی تر میشه
به هیچ وجه، چون فکر کنم خیلی مثلا قضیه خیلی پیچیده تره. یه بخشش مربوط میشه به اینکه نمیدونم چطوری بگم، شاید بعد کارگردان یا بازیگر باشه که متنی رو که میخونی احساس کنی که این توش رفتار نهفته است، یعنی رفتار کاراکتر تا یه حدی لحنش نهفته است و مهمترین ویژگیش که حالا توی اصطلاح انگلیسی بهش میگن اکشن، یعنی کنش، اون رو میتونی درک کنی. مثلا میگم فرض کنید مثلا شروع مکبس یه 6-7 بیت شعره که به زبان انگلیسی خیلی راحت هستش، مثلا میگه When shall we three meet again، خیلی ساده میشه ترجمهش کرد که ما 3 نفر کی همدیگر رو ببینیم. بعد خب تو ترجمه مثلا آشوری شده کدامین گاه دیگر بار خواهد بود من دیدار، تو این رو صحنه نمیتونی بگی، به نظرم خیلی خنده داره. خیلی ساده متن داره میگه که شکسپیر هم هست، یعنی میخوام یه کسی که خیلی زبان پیچیده داره، خیلی ساده داره میگه ما 3 نفر کی همدیگر رو ببینیم. و بنابراین عملا وقتی اونطوری ترجمه میکنی، یعنی هم خیلی ادبیه و هم خیلی انگار یه ادبیات والایی هم هست، فقط ادبی نیست، خیلی والاست، توش کنش گم میشه به این معنی که تو نمیدونی کاراکتر دنبال چی هست،
درگیر تزیین‌های ادبی میشه.
آفرین، آرایه و این چیزا. و بنابراین شما گم میکنی که رو صحنه بعد چیکار بکنی با این. اولا هیچ معنی نمیده. مثلا این میمونه که شما مثلا تو سریالا میبینید که با همون زبان بعضن مثلا حرف میزنن و خیلی ثقیل و چیز هست. از اینجور چیزا.
تو فرهنگ عامه وقتی مثلا میخوان یه چیزی رو بگن که این چقدر شکسپیری تاریخیه یا فاخره، شروع کردن اون شکلی حرف زدن. و انگار این آیکون شده.
بله.
در صورتی که این آیکونه لزوما قرار بوده همینجوری آیکون بشه، یعنی اونطوری صحبت کنن که بشود تاریخی، بشود شکسپیری، یا اینکه نه باید یه مسیر دیگه طی می‌کردن، یه آیکونای دیگه برامون ساختن.
مثلا ترجمه بهازین از شکسپیر خیلی دقیقه، مثلا حملتش، مثلا یه بار من مقایسه می‌کردم واقعا مو به مو واو به واو هست کامل، ولی شما اینو نمیتونید الان اجراش کنید. خیلی 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 تمیزه، خیلی به نظرم زیبا هم هست، ولی قابل اجرا نیست رو صحنه. اون حتما و هنوز من فکر میکنم کسی برای شکسپیر تو فارسی زبان صحنه‌ای پیدا نکرده، هنوز پیدا نشده. نمیدونم چطوری باید باشه، من خودم هم هیچ وقت باش روبرو نشدم، ولی اینا هیچ کدوم قابل اجرا نیستن رو صحنه. به عنوان ادبیات دیده شدن و به عنوان ادبیات در همون حد فقط میتونیم بهشون نگاه کنیم. همین.
حتی میدونم که این خودش یک اقتباس از اقتباسیه برای خودش، ولی اون دوبله هایی که از شکسپیر هست، مثلا اون شکسپیر معروفه ساخت شوروی و خیلی چیزای دیگه، اون دوبله ها ترجمه خوبی داشتن؟ خیلی فیبدا بزنم رسید، شاید شما هم آماده نباشید.
به نظر من راحت ترن،
ولی من خودم چون با اونو ارتباط برقرار کرده بودم شما گفتید.
به نظر من راحت تر از چیزن، به نظر من راحت تر، ولی بازم اینطوری هستش که واقعا فیلم یه مقداری با تئاتر واقعا متفاوته، چون اون فیلمه و یه وجه رئالیستی پیدا کرده و تو خیلی از اوقات واقعا حواست به تصویر هست و چیزهای دیگه و زبان یه مقداری اون ویژگی شد که تو صحنه خیلی خیلی مهمه رو از دست میده. بنابراین اینو باید شاید بیشتر تو همون هیته تئاتر چیز که مثلا شما الان اگر مکبث نوشت هملت کنت برانا رو ببینید، این واب واب دوباره شکسپیر، ولی نمیدونم فکر میکنم برای خودشون هیچ وجه آرکایکی نداره، یعنی اینقدر راحته. ولی خب احتمالا به هر زبان دیگه این میره یه مقداری این مشکلات هست و بیشتر تو فارسی، چون فارسی نتونسته با این چیزا کلنجار بره. مثال میزنم، مثلا فرض کنید شما الان تو تهران برید یه سرچ بکنید تو این 10 سال اخیر مثلا چند تا شکسپیر کامل اجرا شده؟ تقریبا فکر کنم هیچی. وقتی اجرا نمیشه یعنی که زبانی هم براش ساخته نمیشه دیگه، یعنی نیستش عملا، و چون این خیلی به اجرا وابسته است و به بازخورد تماشاگر و به این چیزا.
در مورد بکت هم در واقع همین روی کار رو داشتیم که سمتش رفتیم، حالا علاقه بر اون علاقه مندی شخصی خودتون، یعنی اون فقدان ترجمه مناسب بکت باعث شد که شما هم برین و به شیوه درستری اونو.
نمیشه گفت شیوه درست داری،
توی کتابتون گفتین متفاوت اما نه لزوما دقیق تر. حالا آره. متفاوت حالا برمیگرده به اینکه حالا شیوه اجرایی شما هم درش دخیله یا اینکه نه.
به جز شیوه اجرایی به نظر من میدونید آخه اینا یه دورهای تاریخی بوده توی دید منم، مثلا من از یه جایی سعی نکردم که چون این دوباره یه خصلت مترجمین ایرانیه، من به هیچ وجه نمیخواستم خودم جای، حالا شاید به پرسش اولم برگرده، جای مؤلف اصلی بذارم و مثلا توانایی زبانی خودم رو توی متن نشون بدم. چطوری؟ مثلا میگم فرض کنید من این متن رو برمیدارم و بعد میگم خب حالا این یه جمله است، حالا من با این یه جمله چی کار میتونم بکنم، و برمیدارم اونو به شکلی که دلم میخواد مثلا تغییرش میدم. من خیلی از این کار از یه دوره دیگه واقعا بدم اومد، به این فکر کردم که چطوری میتونم نه خودم رو جای اون عین مؤلف بشم، یعنی واو به واو بذارم، و بنابراین این یه چیزا یه ذره افراطی هم شد که به خاطر اون مثلا فرض کنیم مثلا متنای دریابندری خیلی شیرینن، خیلی خوبن، هنوزم که هنوز به نظرم واقعا عالی هستن، و اینکه تو بخوای دوباره اونا رو ترجمه کنی خیلی جسارت میخواد. ولی بله، یه دلیلش این بود که من خواستم متن خودم رو کار کنم. دلیل بعدیش که مهمتر شد این بودش که من احساس کردم خب یه جور بازی‌های زبانی هم در نجف دریابندری وجود داره که برای خواننده فارسی و حتی برای خود من احتمالا خیلی شیرینه. من اونا رو هم برداشتم توی ترجمه خودم، یعنی من فهمی کنم مثلا وقتی نگاه میکنم مثلا اون با کوچکترین کلمات یا با حداقل کلمات همه چی رو گفته، پس چیز اضافه‌ای نباید دیگه اون لابلا تو بذاری، یعنی راحتش کنی برای خواننده. این کاری بود که مثلا توی اولانم اتفاق افتاد. به خاطر همین مثلا فرض کن اگر یه جمله است که متشکل از مثلا 10 تا کلمه است، من سعی میکنم همون 10 تا کلمه رو تو سعی کردم همون 10 تا کلمه رو تو ترجمه در بیارم، ویرگول رو بذارم جایی که مثلا توی متن اگه منطقی هست بذارم همون جایی که چی، نقطه رو همونجا بذارم، و اگه مثلا یه جمله‌ای هست که 2 خطه یا 3 خطه مثلا تو کار مارتین کریمپین هست، 4 خط بدون هیچ علائم مثلا چی میگن نشانه‌ای میره، همونو مثلا حفظش کنم و جمله رو نشکنم. و بنابراین مثلا نه باز من یه ذره دور شدم از سوال چیز سواله و ذهنم رفت.
نه همون چیز بود دیگه، چه الزامی ایجاد کرد در شما که
ترجمهش کنم بکت بود؟ در مورد بکت بود، این الزاما بود، اینکه من بتونم تا حد ممکن اون متنی رو که خودم فکر میکنم توی بکت هست بیرون بکشم، نه متنی رو که یه نفر یه مقداری تصور کرده و بعد یه چیزایی رو اضافه کرده و این البته به نظرم یه کار خلاقانه، نمیگم خلاقانه نیست ولی من دوستش ندارم.
در طول این فرایند واژه سازی هم کردی، حالا چه توی این آثار بکت چه در متن دیگه که ترجمه کردی؟
نه.
یا اصلا قائل به این هستین که واژه سازی بکنه؟
واژه سازی به جای واژه منظورتونه؟ مثلا
یه واژه معادلی ندارید براش؟
اگه جا... مجبور بودم کردم این کارو دیگه. آره مجبور بودم.
یه جور این کار خیلی شیرین انجام دادی. حیفش من الان واژه تو ذهنم میاد، اگه یادتونه بگید. توی اولانا یه جایی هست در مورد ملکی صحبت میکنن که یه کلمه گفته بودید که میخواستین بار بسیار حقوقی این که یه ملک تحت قانون خاصیه انگار.
حق مالکیت. من تو هم صفحه اولش
رفا ارفاق
حق ارتفاق
حق ارتفاق بوده.
آره من اینو رفتم از چیز پیدا کردم، نمیدونم از کجام پیدا کردم بیانم نمیاد، ولی آره مثلا اونجا توی
انگلیسی توضیح دادی با اینش. آره. که این منظور من اینه. آره. که
این... مرد نمیفهمه این معنی چیه و همین که الان شما هم شاید هر کسی بخونه نمیفهمه اون چیه. آره. چون تخصصیه.
آره.
یه تخصصی املاکی هست
ولی در حقیقت این بار حقوقی که از فضای املاکی ها آوردینش این کلمه نیستش که تو دادگاه ایران هم استعمال بشود.
بله.
ولی اونجا توی دادگاهشون استعمالش. بله. میکنن چنین چیزی.
همینطور.
یعنی رفته بودین یه چیزی از یه فرهنگی گذاشتی تو دل یه فرهنگی دیگه توی اون واژگان اونجا بکنید. فکر کنم این بوده در حقیقت.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز یعنی arz.ai.ir برین و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزود هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
خب حالا که بحث بکتیم روی بکت موندیم، من پیشنهاد میکنم که یه ذره بکتو بشناسیم توسط شما. یه چیزایی هستش که در مورد بکت هممون خوندیم، کنکور دادیم مثلا براش. مثلا آقای ولادیمیر و استراگون رو کنکور دادیم براش، نمیدونم همیشه سوال بوده از این بخشش بگیرین، تا اینکه یه بخشایی هم داره که یه ذره در یه مسائلی هم هستش که مثلا تو مصاحبه دیگه همون بوده که مثلا تئاتر خیلی فرمی شده و بکت مثلا یک نماینده ای از اون شکل فرمی تئاتره و شما یه جایی گفته بودین که بکت اون فرمه که ما فکر میکنیم نیست، اون فرمالیست خیلی افراطی بکت نیست، بکت از اون عبور کرده، اون شکلی نیست، اون انجماد رو نداره، اون مثلا تاکید به نکته ای که و اینو منظرم باز کنیم. شاید از فرم بکت بخوایم شروع بکنیم دروازه خوبی باشه که بعدش بریم مثلا گودو رو بگیم، یکی یکی بخشای کوتاه بگیم.
دقیقا پرسشتون روی فرم چجوری؟
آره یه ذره بتونیم بکتو بشناسیم، یعنی اگر مثلا متن بکتو داریم میخونیم شکل تمرین های سختی که داشته با بدن بازیگر رو خیلی یه جوری حالا نگیم کلمه آزار ولی سختگیری میکرده که انگار مثلا روی خط صاف را برن، روی افراطی، روی نور
برای بازیگر. برای اصلا تو خود متن برای کاراکتر تبیین شده که بعدا بازیگر تجربهش میکنه. ولی خب بکت متنای بزرگی داره که همین یکیش در انتظار گودو، دست آخره و روزهای خوش که اینا من بزرگ منظورم طولانی بودن.
آره خیلی تو متن کوتاهی در مقابل رمان هاش در
حقیقت از اواخر دهه 50 احتمال اگر اشتباه نکنم همزمان با این آثار بزرگ یک عالم متن کوچیک هم مینویسه که تو ایران هنوزم که هنوز ایران اینا ناشناختن، بیشتر به عنوان اجرا ناشناختن، در حتی در قالب متن هم خیلی دریافت نشده. مثلا معروف‌ترینش آخرین نوار کراپی که نسبتاً در قیاس با بقیه ساده‌تره کراپ و معروف‌تره. بنابراین من به نظرم بکت رو ما از طریق در انتظار گودو نمیتونیم بشناسیم به نظر من، چون در انتظار گودو خیلی پاپولاره الان اگر بخوام در اون شرف بزنم، یعنی که خیلی بامزه است و واقعا اگه این درست اجرا بشه خیلی مثل خنده‌داریه، خیلی فانه. این مثلا شما میتونید 2 ساعت و نیم 3 ساعت اینو ببینید و بخندید. یه مقدارم تجربه تراژیک اگر همراهش باشه یه مقدارم اذیتم میشید. حالا مثلا تو اجرای خود من خیلی کمیک شده بود متنم، ولی این متنای چیز اونا
12 قطعه
که توش آره تو اون 12 قطعه که من ترجمه کردم و حالا چند تاش نیست، اینا به شدت پیچیدن از چند نظر. یکی اینکه اینا بی اندازه کوتاهن، مثلا در حد 2 صفحه، و تو به خاطر این کوتاهی خیلی غیر قابل درک شدن. یعنی که اولی که شما توش معنایی رو نمیتونید مستقیما استنتاج کنید و این شما رو اذیت میکنه وقتی نمیتونید معنا از متن بیرون بکشید. مثلا در انتظار گودو رو میخونید تو میگه اوکی مثلا این ما منتظر یه کسی هستیم بیاد دیگه، حالا اینو شما هر جوری میخواهید میتونید تعبیر کنید. دست آخر تقریبا همینطور. ولی این متنا رو مثلا یه متنی داره کوتاه به نام آمد و رفت که 3 زنن روی نیمکتی میشینن در گوش هم حرف میزنن، کل حرفی که میزنن 6-7 خط بیشتر نیست، بیرون میرن دوباره میان بیرون 3 نفری میشن 2 نفری میشن پشت سر هم انگار حرف میزنن و این 2 صفحه است. واقعا هر کاری کنی نمیتونی بگی معناشی. هر کاری کنی یکی این نکته است که این محصول به شدت فرار میکنه، و دیگری اون همون چیزی که شما بهش گفتین فرم، و این اینجوری هستش که بکت همراه این دو جور ایجازه توی معنا که تقریبا میشه گفت حذف معنا، و یه جور حذف هر جور افکت صحنه‌ای. ولی این کارا مثلا هر چیز بیشتر و بیشتر رفتن به سمت یه جور تصویرسازی های تجسمی.
شما یه توضیح دادین گفته بودین امکان گفتن از امر غیر قابل گفتن.
آره آره.
این چیزی که دارین میگین یه ذره این امکان گفتن از
اینو بعد جلوتر مثلا در مورد صحبت کنیم.
آره.
چون این دوتا به هم تنیده است، یعنی یه فرمی وجود داره که این فرم به شدت محدود میکنه کاراکتر رو. مثلا این 3 زن روی صندلی نشستن که یه تیک نور فقط اونجاست، بنابراین وقتی اینو تو سالن تئاتر می‌بینید اینجوریه که اگه فاصله باشه شما تو تاریکی هستید و یه لکه نور دارید میبینید. تقریبا تمام این متن اینطوریه، یه لکه نور توی تاریکی، و میشه گفت این متن توی یه برزخ بین روشنی و تاریکی دارن میگذرن که حالا اگه این دوتا با هم تلفیق بشن یه جور خاکستری هم میشه، نور اصلیش انگار خاکستریه. و بعد مثلا توی نمایشنامه‌ای که اسمش از تکه‌ای برای مونولوگ اگه اشتباه نکنم، چون نمیدونم خودم اینا الان چی ترجمه کردم، یه سر تو صحنه،
من اینجا نوشتمش آره. میارمش.
یه سر تو صحنه هست که فقط نور روی سر، توی صدای پا حدود 6 متر 7 متر یه خط نوره که یه زن روش راه میره شبیه روح.
آره یک تکه مونولوگ اسمش.
آره یه تکه مونولوگ. و توی مثلا فرض کنید یه بحثی هست به نام راک بای که من نمیدونم چی ترجمهش کردم، یه زنی رو صندلی نشسته که از این صندلی
تاب خوردن
این اینجوری تاب میخوره و وقتی جلو میاد تو نور و وقتی میره عقب همون یه تیکه هست. این محدود و حالا یه نمایشنامه دیگه مهم داره که بازی یا پلی که 3 سرن تو کوزه و نور رو این 3 که هی میره هی میاد. محدودیت شدید نوری و محدودیت شدید صحنه‌ای به کاراکتر و بعدش به بازیگر القا میشه و همچنین به تماشاگر، بخاطر اینکه شما اینجا نشستی از فاصله دور داری فقط تکه‌های نور و تکه‌های بدن شما دارید می‌بینید، اصلا نمیشه گفت فیگور داری می‌بینی، چون تو تکه دست می‌بینی، سر می‌بینی، یه تکه بدن مثل تابلوی بیکنه، انگار بدن‌ها تکه تکه شدن و آدمام تو اون تکه اجازه دارن گاهی اوقات یه قدم برن، یه قدم بیان، تاب بخورن، خارج شن از نور، وارد شن و شما اینو میبینید. حالا چون تماشاگر ایرانی این تجربه بصری رو نداره احتمالا واکنشش نسبت به اینو من نمیدونم چه خواهد بود. من بعضی از اینا رو اجرا کردم، فکر میکنم بیشتر شبیه اینه که خب که چی میگم یه قابل فهم نیستن چون تو دنبال معنایی، و تئاتر ایرانی این سنت رو نداشته که شبیه مثلا شبیه تجسمی هم پیش نیومده، چون به هر حال تو کار مثلا غربی اینا با تجسمی، این کار بکت همراه با تحولات هنرهای تجسمی و موسیقی
اون برداره پرفورمنس آرت ایجاد میشه
و بکت روی اینا تاثیر گذاشت، بکت روی پرفورمنس تاثیر گذاشت، بکت روی این ویژوال آرتیست ها خیلی تاثیر گذاشت با کارش و تاثیرم گرفت، چون وقتی صحبت میکنه توی مصاحبه‌های خیلی محدودش تو میفهمی چه حجم عجیبی از اطلاعات نسبت به نقاشی داره و واقعا کارش نقاشیه اگر درست اجرا بشن، یعنی مو به مو مطابق با اون چیزی که خودش توی دستور صحنه گفته اونا نقاشی هن واقعا به نظر من.
انتظار گودو که
نه قطعا نه،
اون شبی که اون پشت و اون ماه رو
فقط همون یه تیکه هست. آره ولی این کارا انگار
توی این دوازقیته دیگه اصلا کراپ میکنه، یعنی مثل نقاش که تصمیم میگیره
منظره چقدر شد سامت میشن و مثلا کنن. شما دارید نور میبینید، رنگ میبینید چون رنگ لباساشون هست، مثلا کاملا اینا رو تعیین کرده چه رنگی چطوری چی باید توسی باشه، قرمز باشه و الاخر و نور باید چه رنگی باشه و اینا. خب بعد شما اینا رو میبینید از راه دور اگر ببینید، چون به نظر من تو خوندن هیچی متوجه نخواهید شد، مطلقا نخواهید فهمید. وقتی اینا رو میبینید یک احساس میکنید که هیچ معنایی رو نمیگیرید، دو احساس میکنید که فقط دارید تصویر میبینید و اگر در مقابل این مقاومت کنید شما نمیتونید باش پیش برید. تنها راه این استش که شما کم کم این رو مثل یک کار تجسمی انتزاعی بپذیرید و فقط بذارید که روی شما یه تأثیر نقاشانه و تأثیر خاص بذاره که غیر قابل گفتنه که برای هر کس چه خواهد بود. یعنی ما نمیدونیم که مثلا هر کسی با هر جنسیتی و با هر سنی اگر اینا رو ببینه چه تأثیری میگیره، مثل اینکه شما برین جلوی یه نقاشی بیسید و هر کسی یه تأثیر داره میگیره. پس بنابراین چشم شما شاید آموزش ندیده برای دیدن این، گوش شما هم آموزش ندیده و این هم هست که اگر شما توقع تئاتری رو داشته باشید که برید و از توش بخواید کاراکتر بیرون بکشید، این توقع هم برآورده نمیشه، توقعات معنایی شما هم برآورده نمیشه. پس شما با یه چیزی روبرو هستید که ما میتونید در موقعش گارد بگیرید. ولی نکته اینجاست که اگر این تجربیات تو ایران شده بود و اگر کسی مثلا میتونست بارها و بارها اینا رو صحنه ببینه، وقت واقعا میتونست چیز کنه، اینکه این یه نوع تئاتره که لزوما تو نباید دنبال این چیزا باشی توش، بلکه فقط یه ادراک حسی ازش میگیری و اون ادراک حسی برای تو معنی خاصی خاص خودش رو خواهد داشت، برای یکی دیگه هم خواهد داشت، ولی نمیشه گفت چیه. این مقاومت در مقابل معنا برای بکت به نظرم نهایتا به یه جور سکوت خلق میشه، به یه جور سکوت منتهی میشه، یعنی که تو سکوت کردی در مقابل گفتن و این سکوت به نظر من سکوت در مقابل یه جور حالا دارم صریح میگم، ولی در مقابل یه جور وحشته که بکت نمیخواد ازش مستقیما صحبت کنه و این وحشت به نظر من بعضی وقت وحشت هم آخر و زمانیه، هم وحشت یه جور وحشت متافیزیکیه که
شبیه پس از مرگ مثلا آره، که بعدش معلوم
خیلی
نیست
آش. و بعضی از اوقات وحشت واقعا زمینیه، یعنی که خیلی از اینا تصاویر همونطوری گفتم بدن هستن، یعنی که بدنهایی که تکه تکه شدن و اینا هولاورن و این چیزی هستش که به نظر من هیچ وقت نمیشد هیچ هنری اگر مستقیما در موردش حرف بزنه احتمالاً بسیاری از توانایی‌هاش از دست میده و بنابراین اون یه فرمی رو انتخاب کرده که از شاید از این چیزها حرف بزنه، از این تراژدی‌هایی که توی دوره ما هستن، ولی اون نمیتونست به یه زبان مستقیم مثل شکسپیر قیاس چیز نیست اصلا، ارزشی نیست، اون دوره خاص خودشه داشت، نمیخواست دیگه به اون زبان مستقیم از تراژدی‌های حرف بزنه که ما داریم ادراک میکنیم. پس بنابراین این فرمی که انتخاب کرده به نظر من کاملا مناسب با اون چیزیه که تو شرایط خودش دیده، یعنی تجربه آشویتسه به نظر من، تجربه سیاست های مثلا دولت های کمونیستی که اون زمان توی لهستان یا جایی دیگه مثلا چه میدونم آدم ها رو سرکوب میکردن و واقعا شما سرکوب رو میبینید مثلا این
نمایش علیرغم که خیلی از دوستاش احتمالاً طرفدار کمونیست بودن، یعنی در اون
احتمالاً.
در اون شرایط زندگی میکرده آه. که اون نگاه یه نگاه آرمانی آرتیستا بوده
و واقعا خیلی سیاسی بوده این آدم. نکته جالبش اینه که تو ایران نمیدونم به شدت سیاسی بوده، یعنی نه تنها اخبار رو دنبال میکرده بلکه مثلا یه فرض کن یه نمایشنامه، دو تا نمایشنامه داره که مال آخرین نمایشنامه‌ای که فاجعه و یکی هم به نام چی کجا، که هر دوی اینها در واقعا در مورد سرکوب دولت‌های به نظر میتونن باشن، یعنی خیلی خیلی مستقیم تر از بقیه فاشیستی باشن، ولی مثلا یه نمایشنامه داره که صدای پاس که یه زنی که با یه لباس تکه پاره حدود 30 دقیقه تو نور اینجوری میره میاد، شما مثلا اگه از دور اینو ببینید پاندوله، یعنی شما از دور 30 دقیقه بعد یه چیزی اینجوری میبینید، بعد فکر کنید چه بلایی سر چشمتون میاد، میبینید خواب میره. ولی در این حال شما تجربه تک تک شدن یک زن رو به لحاظ جسمی و روحی هم میبینید.
و هیچ کنون از اینو نباید ازشون برداشت روانشناسانه کرد که
به نظرم خیلی احمقانه است. مثلا خود این نمایشنامه که میگم اتفاق
یعنی قرار نیست مثل فروید که آدم رو
اصلا از اتفاق مثلا این نمایشنامه در مورد تجربه میگن یه زنیه که یونگ یه بار ازش توی جلسات خودش یاد کرده بود و بکتون جلسه حاضر بوده و گفته بوده که من یه زنی رو میشناسم که این خودش احساس میکنه وجود نداره. یکی اینه تجربه زنی که وجود نداره، این احساس میکنه نیست، و یکی هم تجربه مادر خود بکته. این گفته میشه توی بیوگرافی ها هست که این تجربه این من همش مثلا مدت ها فهم میکنم خط نور چیه، چون هیچ توضیحی در مورد این داده نشده. بعدم اون بیوگرافی رو خوندم فهمیدم این چیه. این یه خط نوره که اگه یه پنجره اینجا باشه ماه نصف شب زده و این چارچوب پنجره رو گرفته و اینجا رو زمین نشسته، تا اینجا مثلا 4 متر 5 متر یه خط نور افتاده باریک به اندازه 1 متر در مثلا 6-7 متر 5 متر و مادرش شبا روی این خط نور ظاهرا مثلا راه میرفته. و وقتی اینا رو میذاری کنار هم،
اینا رو بکت بچه بوده که میدیده، یعنی
نمیدونم، ولی
در حال مراقبت بوده در سنین بالاتر
احتمالا. مثلا توی کلاب هم تجربه مادرش حضور داره، نمیدونم چه سنی بوده، ولی میخوام بگم اینا هم از تجربه های شخصی میاد بیرون. اگر بگردین واقعا تو همه اینا تجربه شخصی هست، چون بعضی اینا رو میخونن میگن که مثلا این داره از چی حرف میزنه، که خیلی به نظر من اینا خیلی وابسته، خیلی زمینی هست در یک نظر وقتی نگاه میکنید واقعا زمینی هست. و برابری مثلا بازم نمیدونم چی داشتم میگفتم، ولی
داشتیم راجع به امکان سکوت صحبت میکردیم، این که این معناها رو آره. یکی یکی از بین ببریم که برسیم به یه چیزی که نمیخواد روانشناسی رو به ما بفهمونه، مستقیما در مورد
روانشناسی صحبت
می‌کنه، قصه رو به ما بفهمونه.
مثلا تو همین تجربه این آمده شده این زن توی چیز یه کاری کرده که شما نمیتونید روانشناسی رو تعقیب کنید، چون خیلی جالبه که مثلا اون زن هم بخش اولش که میشنوید انگار یه مادری داره با یه دختری بیرون، یه دختری داره با مادر با صدای مادرش که ما از بیرون میشنویم صحبت میکنیم. ما میگیم که خب این یه گفتگوی بین ذهنی بین یه دختر جوونه و یه مادری که احتمالاً مرده. بخش دوم و سوم به طرز عجیبی این دوتا با هم یکی میشن، یعنی مادر از خودش به عنوان دخترش یاد میکنه و یا برعکس دختر از خودش به عنوان مادر یاد میکنه. یعنی واقعا نمیفهمم چه چیزی اتفاق میفته. در مقابل این که شما تعبیر روانشناختی بکنید یا هر تعبیر دیگه بکنید، متن‌ها به شدت مقاومت میکنن. ولی این کار کارگردان‌ها کردن، نمیگم نکردن، چون کارگردان این تفسیرها رو میکنن.
خب شما چه مواجهی داشتید؟
چیزی که الان دارم استنباطی میگم همینی که توی این مقاله‌ای که مفصلم هست نوشتم. من به نظرم که اینا واقعا میدونید چجوری معنا وجود داره، اما تکه های معنا وجود داره. شما نمیتونید اینا رو بذارید کنار هم و یه چیز منسجم بسازید. به نظر من نمیتونید هر کاری کنید. یعنی تو یه تیکه رو میگیری یه قرائتی میکنی، ولی تکه بعدی قرائت تو رو چیز میکنه، سرنگون میکنه. و به خاطر این پازل. و من به نظرم بهترین رو کرد اینه که اینا رو وقتی میبینی، من به نظرم تو خوندن اینا بی‌معنی هن تا یه حد زیادی. یعنی نمیتونه کسی بفهمه اینا رو. میشه خون، نمیتونه بفهمه چیه. تو صحنه موقعی که میبینید یه تجربه، اگر خوب اجرا بشه یه تجربه عجیبی خواهید داشت که با تجربه تئاتر معمولی خیلی فرق داره. میگم یه تجربه میتونه هول‌آور باشه، تجربه زیبایی شناسانه عجیبی میتونه باشه، چون شما با رنگ و نور و اینا دارید سر و کار دارید، واقعا انگار نقاشی شدن. و اگر کسی پرورش پیدا کرده باشه ذهنش، یعنی حساس باشه نسبت به تجسمی، الگوهای تجسمی، به نظرم خیلی از این کارا لذت میبرم.
خب این بود بخش اول اپیزود اول از فصل اول و من باید اینجا دوستان عزیزی که در شکل گرفتن کار دست داشتن رو معرفی کنم. گفتگوها در محل استدیو اصب شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده، مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزر رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیک‌خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.